بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلام. امشب 14 بهمن ماه برابر 3 فوریه سال 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با افغانستان آغاز می‌کنیم که در آن هیئتی از جانب حامد کرزی، رئیس دولت موقت، برای آشتی دادن 2 از رهبران محلی که بر سر والیگری ولایت گردیز افرادشان به زد و خورد پرداختن به این منطقه رفته است. در خاورمیانه اختلاف گروه‌های تندرو با تشکیلات فلسطینی بالا گرفته است. یاسر عرفات این گروه‌ها را سازمان‌های تروریستی که بیانگر خواست‌ها و آرمان مردم فلسطین نیستند خوانده. در جبهه خلق برای آزادی فلسطین می‌گوید از سازمان الفتح جدا می‌شود. اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک به مباحثات خود ادامه می‌دهد و در این حال منتقدان جهانی شدن اقتصاد هم در برزیل نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند. همزمان کنفرانس دوریزه امنیت در مونیخ به کار خود پایان داد. بعد از گزارش های در این موارد به ادامه واکنش ها و مقالاتی که در رابطه با سخنان رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور نوشته می شود می پردازیم. پرونده قطع های زنجیره‌ای به دادگاهی که حکم متهمان را صادر کرد ارجاع شده است. از امشب گزارش ویژه‌ای داریم به مناسبت انقلاب 22 بهمن ماه 1357، در این سلسله گزارش‌ها رابطه احزاب با انقلاب موضوع بحث خواهد بود. بخش دوم گفتگوی ما را با 2 صاحب نظر در مورد طلاق در ایران هم خواهید شنید. گزارش‌های دیگری را هم داریم که در طول برنامه آنها را می‌شنوید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
زلزله در ترکیه دست کم 35 کشته به جا گذاشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا الگوی حمله نظامی به افغانستان را در کشور دیگری تکرار نخواهد کرد. وزیر دفاع روسیه در کنفرانس امنیت در آلمان اعلام کرد مدرکی وجود ندارد که ثابت کند ایران حامی تروریسم است. در نیویورک محل برگزاری اجلاس کارشناسان جهانی شدن، هزاران نفر در اعتراض به جنگ و جنبه‌های مخرب جهانی شدن دست به تظاهرات زدند. مسئولان ناتو اعلام کردند به دلیل کمبود قابلیت‌های نظامی اروپا، آمریکا هرچه بیشتر به طور مستقل عمل خواهد کرد. مسئول زندان گوانتانامو، محل بازداشت افراد طالبان و القاعده، میگوید این زندانیان بر پایه قوانین آمریکا بازجویی میشوند. و در درگیری امروز در ایالت جامو و کشمیر 15 تن از افراد گروه‌های اسلامی مسلح طرفدار پاکستان کشته شدند.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، هیئتی را برای تحقیق درباره درگیری طرفداران 2 از رهبران محلی شهر گردیز در شرق این کشور فرستاده است. پادشاه خان و حاج سیف الله هر 2 مدعی ولایت این منطقه اند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
کارشناسان قبیله‌ای دولت موقت افغانستان امروز یکشنبه وارد شهر شرقی گردیز شدند تا اختلاف خونبار بر سر فرمانداری این منطقه را رفع کنند. درگیر و دار زد و خوردهای دو روز گذشته تا کنون ده‌ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند. اختلاف زمانی بروز کرد که یکی از رهبران پشتون منطقه با فرماندار منصوب دولت حامد کرزی به مخالفت برخاست. زد و خورد در گردیز نمایشگر دشواری‌هایی است که افغانستان در روند حرکت به سوی صلح با آن روبروست. این دشواری‌ها از سال 1979 زمانی که ارتش سرخ، ارتش شوروی سابق به افغانستان حمله ور شد تا کنون به صورت رقابت‌های قبیله‌ای و ریاست طلبانه بارها افغانستان را به خاک و خون کشیده است. به گفته دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، نخست وزیر موقت افغانستان، هیئت اعزامی به گردیز درباره علل درگیری میان حاجی پادشاه خان، فرماندار منصوب دولت و هواداران حاجی سیف الله، رئیس شورای قبیله‌ای پشتونهای گردیز تحقیق خواهد کرد. در این حال حاجی سیف الله، رهبر پشتونهای گردیز، به دنبال دیدارش با فرستادگان نخست وزیر موقت افغانستان امروز به تلویزیون رویتر گفت: مردم با انتصاب حاجی پادشاه خان موافق نیستند. ما به فرستادگان آقای کرزی گفتیم که حاجی پادشاه خان را به فرمانداری گردیز نمیپذیریم. زد و خوردها زمانی آغاز شد که سربازان حاجی پادشاه خان، فرماندار منصوب دولت موقت، کوشیدند تا نیروهای حاجی سیف الله را خلع سلاح کنند. در این حال حاجی سیف الله، رهبر پشتونهای گردیز، حاجی پادشاه خان را به فراخواندن جت‌های آمریکایی برای بمباران مواضع خود در گردیز متهم کرده است. در این بمباران که به گفته ارتش آمریکا هدف آن هواداران نظام سرنگون شده طالبان بوده است، بیش از 60 تن کشته شدند. حاجی سیف الله پیشتر گفته بود که به نصب فرمانداری جدید برای گردیز اعتراضی ندارد، به شرط آنکه دولت آقای کرزی در این زمینه با شورای قبیله‌ای پشتون در گردیز رایزنی کند. تا ساعتی پیش هنوز معلوم نبود که آیا آقای کرزی که دیروز از سفری به آمریکا و بریتانیا به کابل بازگشت، تصمیم به معرفی فرمانداری جدید برای گردیز دارد یا نه. نتایج رسمی کوشش‌های هیئت اعزامی کابل به گردیز هنوز روشن نیست. سخنگوی این هیئت میگوید تا تکمیل گفتگو با طرفین درگیر از هر گونه ابراز نظری خودداری خواهد شد. همزمان پیش بینی می شود که حامد کرزی به زودی رهسپار هرات در غرب افغانستان شود تا با اسماعیل خان، والی تاجیک این منطقه، گفتگو کند. اسماعیل خان از پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران آشکارا برخوردار است و همین پشتیبانی اختلافاتی میان او و حاجی گل‌آقا، والی پشتون قندهار، پدید آورده است. و در همسایگی افغانستان، در پاکستان، سرنوشت دانیل پرل، گزارشگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، همچنان در حالی از ابهام است. دانیل پرل گروهی ناشناخته به گروگان گرفته است و در قبال آزادی او خواستار میلیون‌ها دلار پول شده است. پیشتر گفته شده بود که آدم ربایان دانیل پرل را کشتند، اما پلیس پاکستان این خبر را تایید نکرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز بار دیگر خواستار آزادی بی‌قید و شرط خبرنگار وال استریت جورنال شد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ماجرای روبوده شدن دانیل پرل را از نزدیک دنبال می‌کند و در این زمینه با مدیران وال استریت جورنال در تماس است.
آخرین تحولات افغانستان. در خاورمیانه اسرائیل به تدابیر امنیتی خود در کرانه غربی و نوار غزه افزوده است. در همین حال شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، با سخنگوی مجلس فلسطینی ها و ملک عبدالله، پادشاه اردن، در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهانی در نیویورک ملاقات کرد. این در حالی است که جبهه خلق برای آزادی فلسطین به عنوان اعتراض به دستگیری رهبری این جبهه توسط تشکیلات فلسطینی اعلام کرده است که از سازمان الفتح خارج می شود. یاسر عرفات در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز حملات گروه‌های تندروی فلسطینی را به غیر نظامیان اسرائیلی محکوم کرده و این گروه‌های فلسطینی را سازمان‌های تروریستی خوانده است. جمشید چالنگی، گزارشگر ما در خاورمیانه.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از سازمان آزادی بخش فلسطین الفتح که رهبری آن را یاسر عرفات بر عهده دارد خارج گردید. عبدالرحیم ملوه، سخنگوی جبهه مذکور در مصاحبه مطبوعاتی در غزه علت کنارگیری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را از الفتح دستگیری احمد سعادت رهبر این جبهه توسط دولت فلسطینی در ماه گذشته ذکر کرد. وی گفت تا زمانی که احمد سعادت آزاد نگردد جبهه تحت فرمان او پیمان همبستگی خود را با الفتح تجدید نخواهد کرد. احمد سعادت در پی آن توسط دولت یاسر عرفات دستگیر شد که اسرائیل وی را مسئول چندین عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی دانسته بود. ابو علی مصطفی رهبر پیشین جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در ماه اوت سال گذشته با شلیک موشک از سوی هلیکوپترهای نظامی اسرائیل در غزه به قتل رسیده بود. در ماه اکتبر گذشته پس از عملیات تلافی جویانه جبهه مردمی برای آزادی فلسطین مسئولیت قتل رخوام زئوی وزیر وقت جهانگردی اسرائیل را در بیت المقدس بر عهده گرفت. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با نام اولیه خود جبهه خلق برای آزادی فلسطین پس از اشغال مناطق فلسطینی در سال 1967 توسط جورج حبش تأسیس کردید. این سازمان فلسطینی مارکسیست لننیست تا زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی مورد حمایت مسکو قرار داشت. روبودن هواپیمای ایر فرانس در سال 1976 در مسیر پاریس آتن و بردن آن به اوگاندا توسط اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین و پیامدهای آن در زمان خود همه اخبار در سطح جهانی را تحت شعاع قرار داد. کماندوهای اسرائیلی طی عملیاتی در فرودگاه انتبه در اوگاندا مسافران هواپیما را آزاد ساختند. در سال 1999 جبهه خلق برای آزادی فلسطین حمایت خود را از روند صلح سازمان الفتح با اسرائیل اعلام کرد و یک سال بعد جورج حبش رهبر این جبهه مقام خود را به ابو علی مصطفی واگذار کرد. وی چند ماه بعد از دمشق راهی غزه شد. جدا شدن جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از سازمان الفتح ساعاتی پس از آن اعلام گردیده که یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز با ابراز تأسف نسبت به عملیات اخیر این جبهه و سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی علیه اسرائیل این سازمان‌ها را سازمان‌های تروریستی خواند و گفت سازمان‌های مذکور نماینده فلسطینی‌ها نیستند. یاسر عرفات افزود قصد دارد نقطه پایانی بر عملیات به گفته وی تروریستی این سازمان‌ها بگذارد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخری.
کارشناسان اقتصاد، سیاستمداران، صاحبان صنایع و رهبران مذهبی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک به مباحثات خود ادامه می‌دهند. فریدون زرنگار و کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد.
مجمع اقتصاد جهانی که از 31 سال پیش در داووس سوئیس برگزار می‌شد، امسال در نیویورک برگزار شد. برگزاری این نشست در این شهر نشانه ای است از همبستگی با نیویورک پس از حملات مرگبار 11 سپتامبر به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در این شهر. در این نشست مهم اقتصادی جمعاً 2700 نفر از مقامات و مسئولان برجسته اقتصادی و سیاسی دنیا، شمار زیادی از مدیران و نخبگان اقتصادی از کشورهای مختلف و دانشمندان علم اقتصاد شرکت دارند. محل برگزاری این نشست هتل معروف والدورف آستوریاس که از سوی پلیس به صورت دژی محافظت می شود و پلیس نیویورک برای محافظت این کنفرانس 4000 نفر را بسیج کرده است. در بیرون از محل برگزاری مجمع اقتصاد جهانی، هزاران نفر از مخالفین جهانی شدن و سیاست کشورهای پیشرفته صنعتی در برابر کشورهای در حال توسعه دست به اعتراض زده و این نشست را ضیافت ثروتمندان خواندند. به گفته رئیس پلیس نیویورک، در تظاهراتی که روز شنبه در نیویورک به طور آرام برگزار شد 2000 نفر شرکت داشتند و به رغم آرام بودن تظاهرات گفته می شود 36 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات بازداشت شدند. هورست کولر، رئیس صندوق بین المللی پول، روز گذشته با انتقاد از سیاست کشورهای صنعتی در برابر کشورهای در حال توسعه خواستار تغییر این سیاست شد. رئیس صندوق بین المللی پول آمریکا را متهم کرد که با دادن یارانه و برقراری موانع گمرکی در بخش کشاورزی و صنعت پارچه بافی از ورود کشورهای فقیر به بازار جهانی و استفاده از جهانی شدن تجارت جلوگیری می‌کند. رئیس صندوق بین المللی پول خواستار مناسب تر کردن شرایط ورود کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی شد و گفت اگر واقعا جهانی شدن را جدی میگیریم و معتقدیم که جهانی شدن به نفع همه ماست، باید کشورهای پیشرفته اذعان کنند که ادامه سیاستهایی که تا حال داشتند ممکن نیست. هورست کوهلر همچنین خواستار برچیدن یارانه‌ها در بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا شد. آلیان روتولدو رئیس جمهوری پرونیز شکوه کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به طور مداوم خواستار باز کردن بازارهای کشورش بر روی کالاهای خارجی هستند، اما بازارهای خود را بر روی کالاهای پرویی بستند. بیل گیت رئیس مایکروسافت و بونو خواننده معروف پاپ هم از کشورهای پیشرفته خواستار کمک به کشورهای آفریقایی برای ساختن سیستم خدمات بهداشتی و مبارزه با ایدز شدند. بیل گیت آمریکا را متهم کرد که کمک کافی به کشورهای در حال توسعه نمی کند و بونو خواننده معروف گروه فوریو فقر و بدبختی کودکان در کشورهای فقیر را ننگ اخلاقی و رسوایی جهانی خواند. نشست نیویورک در حالی ادامه دارد که مخالفین با جهانی شدن در کشور برزیل دور هم گرد آمدند و راه‌های مقابله با فقر و نابرابری در جهان را از دیدگاه خود ارائه می دهند. از دکتر شاهین فاطمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس از اهمیت نشست نیویورک برای اقتصاد جهان میپرسم. دکتر شاهین فاطمی:
به نظر من این نشست نیویورک که برای اولین بار در عوض داووس این جلسه در نیویورک تشکیل میشه در موقعیت بسیار بسیار حساسی انجام میپذیره، یعنی موقعی که دو اتفاق خیلی مهم افتاده، یکی اینکه حوادث 11 سپتامبر برای اولین بار باید توسط این جمع ارزیابی بشه، دوم این که پس از چندین سال گسترش جهانی شدن اقتصاد عواقب اون یک مقدار تنش‌های اجتماعی به وجود آورده که اونها باعث شده که در بعضی محافل شک و تردیدی راجع به پیشرفت تجارت آزاد و جهانی شدن سرمایه به وجود بیاد. بنابراین در چنین موقعیتی بسیار بجاست که این رهبران و بزرگان اقتصاد و سیاست دور از هیاهو و غوغای روزانه زندگیشون بنشینن و به این مسائل بپردازن.
آقای دکتر فاطمی، انتقادات شدیدی به سیاست‌های جهانی شدن کشورهای صنعتی از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا میشه. شما این انتقادات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، مسائلی که در این جلسات مطرح میشه اینها مسائلی است که با سیاست روزانه سازمان‌های بین‌المللی سر و کار داره. امروز شما ببینید دو سازمان مهم بین‌المللی، یکی سازمان صندوق بین‌المللی پول و یکی سازمان تجارت بین‌الملل، اینها مورد بحث قرار گرفتن. هر دو این سازمان ها ما یادمون باشه از نمایندگان کشورهای دموکراتیک تشکیل شدن، یعنی اکثریت اون کشورها به استثنای مثلا چند کشور مثل جمهوری اسلامی یا کره شمالی یا عراق یا غیره، اینها کشورهای دموکراتیک هستن، یعنی مردم به این دولت ها رأی دادن. بنابراین این که یک عده بگن آقا این تصمیمات این سازمان ها غیر دموکراتیکه، به نظر بنده حرف بی جایی است و فقط یک نوع مغلطه است. حالا برای اینکه یک نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، همین سه روز پیش یک سازمان همه پرسی کانادایی در 25 کشور از 25 هزار نفر سوال کرد نظرشون مخالف یا موافق با جهانی شدن اعلام بکنن. این اطلاعات همش روی سایت CNN همین الان موجوده. دو کشور فقط رأی منفی دادن مردم، یکی آرژانتین و یکی ترکیه که معلوم هر دوشون گرفتاری اقتصادی دارن. در سایر کشورها من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، در هلند 87%، در ونزوئلا 84%، در هندوستان 78%، در آلمان 76%، در خود امریکا 75% و در چین 73% مردم موافق پیشرفت جهانی شدن اقتصاد هستند. بنابراین این یک سر و صدای زیادی است از طرف یک اقلیت بسیار کوچکی، اما در این حال باید اذعان کرد که جهانی شدن یک مسئله واقعی به وجود آورده و اون مسئله اختلاف شدیدی است که روز به روز به صورت فزاینده بین کشورهای مستقلی، کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب افتاده به وجود میاد. یعنی سرعت پیشرفت در کشورهای مستقلی و حتی در خود اون کشورها هم بین مردم، بین اونهایی که کار دارن و اونهایی که بیکارن اختلاف طبقاتی رو شدید کرده و مسلمه که این یک نوع تنش به وجود میاره. این هم دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه امروز دنیا وارد مرحله‌ای شده به نام نالج اکانومی، اقتصاد دانش، اقتصادی که سر و کارش با افرادی است که اطلاعات فنی و تکنیکی دارن و به طور مسلم اون جمعی که از نظر فرصت اجتماعی نمیتونن در این زمینه از اقتصاد فعال باشن، درآمدشون به صورتی که درآمد دیگران بالا میره بالا نخواهد رفت.
دکتر شاهین فاطمی، همزمان با اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک، در برزیل هم منتقدان جهانی شدن اقتصاد در اجلاس کنگره جهانی نقطه نظرات خود را مطرح کردند. 500 قانونگذار از 40 کشور جهان در پورتو آلگری برزیل گرد آمدند تا در دومین همایش سالانه اجتماعی جهان از تلاش‌های ضد جهانی شدن هواداری کنند. این عده در جلسه نهایی مقدماتیشان نظر دادند که گسترش عملیات نظامی تروریسم را ریشه‌کن نخواهد کرد و جنگ حلال مشکلات جهانی نیست. در این گرد همایی بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه که آدولفو پرس اسکیول، آرژانتینی برنده جایزه صلح نوبل، آن را تروریسم اقتصادی نامیده است، یکی از مسائل عمده مورد بحث بود. وضع اقتصادی آرژانتین، زادگاه آقای اسکیول نیز نگاه 60,000 فعال گرد آمده در پورتو آلگری برزیل را به خود دوخته بود. ده‌ها هزار تن با کوبیدن قاشق و ملاقه به کاسه‌ها و قابلمه‌ها با رنگ مصری سامبا در خیابان‌های پورتو آلگری به تظاهرات پرداختند و با مردم رنج دیده آرژانتین همدردی کردند. همایش اجتماعی جهان همزمان در دادگاهی ویژه و پس از دو روز تأملات عمدتاً تشریفاتی ارزش وام‌های خارجی را به نقد کشید و سرانجام حکم داد که بار سنگین وام‌های خارجی به دوش کشورهای نیمکره جنوبی جهان نامشروع، نامنصفانه و تحمل ناپذیر است. در همین دادگاه متهمان از جمله بنیادها و بانک‌های فراملیتی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مجرم شناخته شدند و به آنها فرمان داده شد که در برابر خساراتی که به کشورهای نیمکره جنوبی زده‌اند و پول‌هایی که از آن کشورها رو بودند غرامت بپردازند. در گیرودار بحث‌های بهداشتی همایش اجتماعی جهان این واقعیت مطرح شد که 72% از جمعیت دنیا در کشورهای رو به رشد زندگی می‌کنند، در حالی که سهمشان از فروش جهانی دارو به زحمت سر به 7% می‌زند و 1/3 از مردم دنیا اصولاً به دارو دسترسی ندارند. میخیل لوتروفسکا از سازمان پزشکان بیمرز گفت: در فاصله سالهای 1979 تا 2002 میلادی تنها 1% از تحقیقات نوین مربوط به بیماری‌های مناطق حاره بوده است. دکتر لوتروفسکا افزود: ما برای درمان بیماری‌های مانند مالاریا و خواب‌آلودگی از داروهای 40 سال پیش بهره می‌گیریم و برای درمان بیماری تب استخوان‌شکن که اکنون در برزیل به مرزهای واگیر نزدیک می‌شود، دارویی در دسترس نداریم.
و در مونیخ کنفرانس دو روزه امنیت با حضور 400 کارشناس مسائل امنیتی، وزیران خارجه و دفاع حدود 40 کشور امروز به پایان رسید. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
در گردهمایی مونیخ علاوه بر کارشناسان امور نظامی و امنیتی از 43 کشور جهان، 38 وزیر خارجه و دفاع نیز شرکت دارند. یکی از چهره‌های سرشناس این گردهمایی پال وولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکاست که سخنانش در کنفرانس مونیخ بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات روز یکشنبه آلمان داشته است. وی ضمن هشدار به کشورهای تروریست پرور و حامی خرابکاران بخشی از گفتارش را به ناتو اختصاص داد و گفت این پیمان نظامی میبایست هر چه سریعتر به سوی شرق گسترش یابد و از همپیمانان آمریکا در ناتو خواست که آمادگی بیشتر و بهتری در راستای پیکار با تروریسم جهانی از خود نشان دهند. معاون وزیر دفاع آمریکا در پیوند با مبارزه علیه خرابکاران اینن گفت: ما همینک در وضع و موقع جنگی به سر میبریم و بهترین دفاع حمله مناسب است. او به تمامی کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند اخطار کرد. سناتور آمریکایی جان مک‌کین نیز اعلام داشت پس از افغانستان نوبت عراق است و یادآور شد که یک تروریست همینک در بغداد حکومت می‌کند. محافل نزدیک به کنفرانس مونیخ میگویند که آمریکا همینک تمامی مساعی خود را در حمله به عراق متمرکز کرده، ولی در این حال یادآور می‌شوند که دوستان آمریکا در اروپا خواهان چنین حمله‌ای نیستند. یکی دیگر از چهره‌های سرشناس گرد همای مونیخ، جورج رابرتسون، دبیر کل پیمان نظامی ناتو است. وی پیش از شرکت در این کنفرانس نگرانی عمیق خود را نسبت به شکاف بزرگی که از نظر تجهیزات بسیار پیشرفته ارتش آمریکا و توانایی نظامی متحدان آن کشور در اروپا وجود دارد ابراز داشت و یادآور شد برتری نیروهای آمریکا به هنگام عملیات نظامی آن کشور در افغانستان به خوبی نمایان شده است. رابرتسون این برتری نظامی آمریکا را در ناتو ناموزون خواند، افزود به خاطر فناوری‌های پیشرفته نظامی آمریکا این خطر وجود دارد که همپیمانان آن کشور در ناتو نتوانند در تمامی عملیات مشترکاً وارد کارزار شوند. جورج رابرتسون در گرد همایی مونیخ هم در روز یکشنبه تقریبا همین مطالب را بار دیگر تکرار کرد و از همپیمانان اروپایی ناتو خواست که بر بودجه دفاعی خود بیفزایند. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه در گرد همایی روز یکشنبه مونیخ ضمن اشاره به این موضوع که هنوز جامعه جهانی به یک تعریف مشخص از تروریسم دست نیافته گفت برخی از کشورها در این حال که از تروریسم حمایت می کنند در بیانیه‌های پرآب و تابشان خرابکاران را محکوم می کنند. کنفرانس مونیخ تنها به خاطر شمار کثیر شرکت کنندگان و سخنان مهم ایراد شده در آن نیست که نگاه رسانه‌های گروهی را به خود کشانده، بلکه مخالفان برپایی این گرد همایی هم با حرکت‌های اعتراضیشان سیمای دیگری به این کنفرانس بخشیدند. علی‌رغم ممنوعیت تشکیل هر نوع تظاهرات به هنگام فعالیت گرد همایی مونیخ، از 3 روز پیش به این سو حرکت‌های اعتراضی بعضن پررنگی علیه این کنفرانس برپا شده و در شامگاه شنبه 484 تن از تظاهرکنندگان که جملگی وابسته به اردوگاه چپ افراطی‌اند دستگیر و بازداشت شدند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و در ادامه برنامه گزارش هایی خواهیم داشت در مورد واکنش هایی که به سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در رسانه های خارجی نشان داده می شود.
احزاب و انقلاب، تحلیلی تاریخی از سرگذشت احزاب در ایران و جایگاه آن در انقلاب بهمن 57.
کنونی ایران مناقشات بسیار سازنده میتونه باشه، چون علامت اینه میده که در این جامعه سرکوب سیاسی وجود نداره.
اول حکومت بود که در یک انقلاب مردمی برای مقابله با گروه های سیاسی مختلف دست اسلحه برد و بعد اون گروه ها بودن.
همچنین تجربه پرفراز و نشیب احزاب در 23 سال پس از انقلاب.
جلوی پاشون انداخته بودن افتادن و اونا
جنبش کاریزماتیک اصولا دست مشارکت مدنی و تولد نهادهای سیاسی و مدنی رو بر نمیتابه. اون چرا که جنبش های کاریزماتیک و یا جنبش های شبه فاشیستی میپسندن بسیج سیاسی و
جامعه روحانی ایران هم از نظر سیاسی بی سواد بود. حزب توده ایران آمد خط امام توریز کرد.
در مجموعه گفتگوهایی با پژوهشگران و تحلیلگران تاریخ سیاسی معاصر ایران از یک شنبه در رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، بخش اول این مجموعه برنامه را تا نیم ساعت دیگر خواهید شنید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان عزیز، با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت به برنامه ادامه می دهیم.
زلزله در ترکیه دست کم 35 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. این زلزله با قدرت 6 ریشتر ساعت 9 بامداد امروز در مناطق مرکزی به سمت غرب ترکیه روی داد و ده‌ها خانه را ویران کرد. گفته می‌شود که هنوز عده‌ای زیر آوارها ماندن و تلاش برای بیرون کشیدن آنان همچنان ادامه دارد. شهر بولودین در 300 کیلومتری جنوب شرقی استانبول بیشترین خسارت و تلفات را از زلزله امروز دریافت کرده است. مردم این شهر 3 سال پس از زلزله فاجعه باری که منجر به کشته شدن 18 هزار نفر در این کشور شد، امروز از ترس تکرار این فاجعه به خیابان‌ها ریختند و ساعت‌ها در فضای باز به سر بردند. کندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، اعلام کرد آمریکا الگوی حمله نظامی به افغانستان را در کشور دیگری تکرار نخواهد کرد. خانم رایس که با روزنامه الشرق الاوسط درباره عراق سخن می‌گفت، افزود مردم عراق شایسته حکومتی غیر از حکومت صدام حسینند، اما آمریکا قصد ندارد الگوی افغانستان را در عراق دنبال کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن با تأکید بر نادرست بودن منطق تکرار الگوی افغانستان در کشور دیگر افزود آمریکا در این حال به حمایت از مخالفان حکومت صدام حسین ادامه می‌دهد. خانم کندولیزا رایس درخواست‌های آمریکا از عراق را که به گفته او صدام حسین می‌باید آنها را عملی کند، توقف تهدید علیه همسایگان عراق، توقف تلاش برای دستیابی به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی و توقف فشار بر مردم عراق عنوان کرد. جنرال مایک لهنرت، مسئول زندان گوانتانامو که محل نگهداری بازداشتگان القاعده و طالبان است، اعلام کرد این زندانیان بر پایه قوانین آمریکا تحت بازجویی قرار دارند. تا یه دو هفته گذشته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار رفتار با این زندانیان و محاکمه آنان بر پایه قوانین بین‌المللی شدند. جنرال لهنرت امروز به خبرنگاران گفت 158 زندانی از 25 کشور در زندان گوانتانامو هستند. این زندانیان مظنون به اقدامات تروریستی از افراد طالبان و القاعده بوده و همه در افغانستان بازداشت شدند. زندان گوانتانامو تا کنون برای پذیرش 320 زندانی آماده شده است. جورج رابرتسون، دبیرکل ناتو، میگوید به دلیل کمبود قابلیت‌های نظامی اروپا، آمریکا هرچه بیشتر به طور مستقل عمل خواهد کرد. آقای رابرتسون که در کنفرانس امنیت در آلمان سخن میگفت، افزود کشورهای اروپا با وجود آنکه 140 میلیارد دلار سالانه خرج امور دفاعی خود کرده‌اند، اما در موردی مانند بالکان قادر نشدند 50,000 نیرو به این منطقه بفرستند. روز گذشته نیز پل ولفوویتس، معاون وزارت دفاع آمریکا، و جان مککین، سناتور آمریکا، در کنفرانس امنیت در آلمان تصریح کردند که آمریکا هرچه بیشتر به سمت اقدام مستقل از مؤتلفانش می‌رود. در کنفرانس امنیت در آلمان 400 کارشناس امنیتی از کشورهای گوناگون و نیز 38 وزیر خارجه و دفاع شرکت دارند. این کنفرانس امروز در آلمان به کار خود پایان داد. در کنفرانس امنیت آلمان همچنین سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، سخن گفت و اظهار داشت روسیه به ایران تکنولوژی موشکی صادر نکرده و اصولاً هیچ مدرکی تأیید کننده اینکه ایران حامی تروریسم است وجود ندارد. وزیر دفاع روسیه که روز گذشته نیز مخالفت صریح خود را با اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، عراق و کره شمالی اعلام کرده بود، امروز در کنفرانس مونیخ تأکید کرد که اقدامات نظامی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا مستقیماً از حمایت روسیه برخوردار بوده است. هزاران تن در نیویورک در اعتراض به جنگ و جنبه‌های مخرب جهانی شدن دست به تظاهرات زدند. مجمع جهانی اقتصاد در نیویورک با حضور کارشناسان ارشد اقتصاد جهانی در این شهر جریان دارد و دیروز و امروز چندین هزار نفر در اعتراض به آنچه جنبه‌های مخرب جهانی شدن گفتند، تظاهرات آرامی برگزار کردند. 4000 تن از افراد پلیس نیویورک، حافظ محل کنفرانس و پیشگیری از بروز خشونت‌ها و خشونت‌های احتمالی در این شهر هستند. در این حال پلیس نیویورک اعلام کرده است علی‌رغم تظاهرات خشن و خونین سال‌های پیش در جریان کنفرانس اقتصاد جهانی در جنوا، پراگ و سیاتل، امسال در جریان تظاهرات دیروز و امروز در نیویورک نشانه‌ای از خشونت مشاهده نشده است. همایش بین المللی مخالفان جهانی شدن که همزمان در برزیل جریان دارد علیه اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، عراق و کره شمالی قطعنامه‌ای صادر کرد. در قطعنامه این همایش تاکید شده است که جنگ نمیتواند حلال مشکلات جهان باشد. دولت کامبوج اعلام کرد در جریان انتخابات شوراهای محلی که امروز در این کشور برگزار شد، در 70 شورا از شمار 76 شورای پایتخت اکثریت را به دست آورده و در سراسر کامبوج پیروزی قاطعی خواهد داشت. در این انتخابات مردم از میان 75,000 داوطلب نمایندگی در شوراها 11,000 نفر را انتخاب می‌کنند. انتخابات شوراهای محلی کامبوج برای تعیین مسیر آینده سیاسی این کشور تعیین کننده توصیف شده است. در سواحل خلیج فارس جسد 12 تن کشف شد. فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اعلام این مطلب گفت جسد این افراد در سواحل شهرستان‌های جاسک و میناب از آب گرفته شده است. به گفته او این افراد که هنوز هویت کامل آنان مشخص نیست، احتمالاً سرنشینان قایقی بودند که بر اثر طوفان یا سوانح دیگر غرق شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان درباره هویت این قربانیان تنها گفت که این 12 نفر از اتباع کشورهای خارجی بودند. و در تهران شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران هیئتی را برای پیگیری سرنوشت دانشجویان ربوده شده تشکیل داد. موسوی خوینی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز با اعلام این مطلب گفت تا آنجا که به آگاهی نمایندگان مجلس رسیده، طی چند روز اخیر 3 دانشجو از دانشگاه‌های شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و دانشگاه علامه طباطبایی ربوده شده و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. بنا به گفته این نماینده مجلس، به دلیل آنکه این دانشجویان یک بار به شعبه های 4 و 26 دادگاه انقلاب برده شده و بعد مجدداً به مکان نامعلومی برده شده اند، ضابطی از دادگاه انقلاب در ربودن دانشجویان دخیل بوده است. طی 2 ماه گذشته چند تن از نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه احتمالاً کسانی از نهادهای حکومت در جریان این اقدامات هستند، به تکرار روند ربودن و قتل روشنفکران و فعالان سیاسی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هشدار دادند.
مشروح آخرین خبرها بود تا این ساعت با بهمن باستانی. واکنش‌ها به سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور که در آن ایران، کره شمالی و عراق را محور شیطانی خواند و گفت که این کشورها از تروریسم حمایت می‌کنند و در صدد دستیابی به سلاح کشتار جمعی‌اند ادامه دارد. روزنامه‌های امروز تهران هم تیترهای بزرگ خود را به محکوم کردن این سخنان از جانب مقامات و مسئولان ایران اختصاص داده بودند و جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم اطلاعیه‌ای را در محکومیت این سخنان داده است. همزمان در نشریات خارجی گزارش‌هایی در این باره منتشر می‌شود. از جمله نشریات هفتگی یکشنبه‌های لندن اشاراتی به این موضوع داشتند. روزنامه ساندی تایمز و مجله اکونومیست از جمله این مجلاتند که شهران تبری نگاهی دارد به برخی از نکات مطرح در آن.
جورج بوش به محور شر، عنوان روی جلد هفته‌نامه اکونومیست با حروف درشت است. این نشریه سرمقاله و همچنین چند مقاله دیگر این شماره خود را به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا و تعابیر و تفاسیر از آن اختصاص داده است. هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله خود می‌نویسد تردیدی نیست که عبارت محور شر که جورج بوش در سخنرانی خود به 3 کشور ایران، عراق و کره شمالی نسبت داده، یک عبارت ماندنی خواهد شد و در کنار عبارات ماندنی دیگری چون امپراتوری شر که رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا شوروی آن زمان را خوانده بود باقی خواهد ماند. محور شر نیز مانند امپراتوری شر هدفش کسب حمایت از سیاست خارجی است که در پس آن فقط یک هدف مشخص وجود دارد. در وهله اول این عبارت و معنای ساده پشت آن ممکن است خیلی ها را به خصوص در خارج از خود آمریکا بران دارد که آن را بی‌پایه و فکر نشده بخوانند و اهمیت زیادی به آن ندهند. اما در وهله دوم فقط زمان است که نشان می‌دهد تا چه حد این گفته رئیس جمهور آمریکا فکر شده و پایدار است. یک نکته که درباره پرزیدنت بوش واضح و روشن است این است که او ممکن است حرف‌های زیادی نزند، اما وقتی حرفی را می‌زند آن را جدی می‌گیرد. هفته‌نامه اکونومیست می‌نویسد بوش در صحبت خود به مسائل فراوانی اشاره کرد که بسیاری از آنها به سرعت فراموش می‌شود، اما 2 نکته در صحبت او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که فقط طی ماه‌ها و سال‌های آینده اهمیت آن برای آمریکا و و سایر کشورها معلوم خواهد شد. نکته اول همان که او انگشت اتهام را به سوی سه کشور ایران، عراق و کره شمالی بلند کرده، گفت آنها در حال مسلح کردن خود به سلاح‌های تخریب توده‌ای هستند و به زودی به محور شر تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر او خواهان خلع سلاح هرچه زودتر این کشورها شد، چه از طریق نظامی و چه از طرق دیگر. اگرچه هیچ زمانی برای این کار تعیین نشده و هیچ طرحی برای آن عنوان نگشته، اما پرزیدنت بوش روشن ساخت که این مطلب در محور سیاست خارجی او قرار خواهد گرفت. نکته مهم دوم در صحبت بوش آن بود که سیاست خارجی او بر مبنای موازینی بسیار روشن استوار است و این موازین قابل مذاکره و مصالحه نیست. هفته‌نامه ساندی تایمز در همین مورد در مقاله‌ای به فعالیت‌های ایران برای دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای اشاره دارد و می‌نویسد هفته گذشته در یک مرکز تحقیقات هسته‌ای غیر علنی در مسکو چند نفر از دانشمندان ایرانی متخصص در سلاح‌های هسته‌ای مشغول به کار بودند. این مرکز که نیکیت نام دارد تخصصش در ساختن راکتورهایی است از نوع راکتورهایی که در چرنوبیل به کار برده شد. اما به گفته منابع روسی دانشمندان ایرانی در حال کسب تخصصهایی هستند که به دولت ایران کمک می‌کند طرح تشکیل سلاح‌های هسته‌ای خود را تسریع بخشد. وادیم وروبی دانشمند روسی که اول بار در سال 1996 به تهران رفته می‌گوید ایران می‌خواهد به جهان نشان دهد که یک قدرت موشکی عمده است و می‌تواند ایالات متحده آمریکا را هدف قرار دهد. نگرانی از اینکه ایران بتواند طی 3 تا 5 سال دیگر بمب هسته‌ای تولید کند یکی از دلایل عمده‌ای بود که پرزیدنت بوش در صحبت خود ایران را یکی از 3 کشور در محور شر خواند که صلح جهانی را تهدید می‌کنند. علم به این موضوع درباره ایران پیش از 11 سپتامبر نیز وجود داشت، اما نیاز به تشکیل ائتلاف جهانی برای مبارزه با طالبان باعث شد که توجه به آن به طور موقت کنار گذاشته شود و روابط دو کشور ایران و آمریکا تا جایی به پیش رفت که حتی صحبت از تمدید روابط دیپلماتیک می‌شد. قطع ناگهانی این خط مش از طرف آمریکا برای برخی از کارشناسان خاورمیانه تکان دهنده بود، تا حدی که وینسنت کانیسترارو رئیس سابق واحد ضد تروریسم CIA گفت جای تأسف است که بوش چنین لحن تندی در قبال ایران اختیار کرد. نکته مهمی که بسیاری از نشریات از جمله هفته‌نامه اکونومیست در مقاله دیگر درباره صحبت بوش به آن اشاره می‌کنند این است که اگرچه این صحبت نشان دهنده امید آمریکا برای شکل بندی جدید جهان و سیاست خارجی نوینی نیست، اما تعیین سیاست خارجی آمریکا چندان یک دست نیست. اکونومیست در یک مقاله به خواننده توجه می‌دهد که چطور حین صحبت آقای بوش در حالی که دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا با لبخند سر تکان می‌داد و حرف‌های او را تایید می‌کرد، چهره کولین پاول وزیر امور خارجه‌اش در هم بود و نشانی از استقبال از این سیاست خارجی جدید در آن به چشم نمی‌خورد.
شهران طبری از لندن و هفته‌نامه اکونومیست چاپ مسکو در رابطه با تأثیر سخنان رئیس جمهوری آمریکا بر اقتصاد ایران گزارشی دارد. مانی کسروی همکار ما در مسکو.
الکسی کروچکوف کارشناس مسائل خاورمیانه هفته‌نامه ودوموستی چاپ مسکو به بررسی سخنان هفته اخیر رئیس جمهور آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران می‌پردازد. او در این مقاله می‌نویسد سخنان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن کشور در اواخر هفته گذشته مصداق بارزی از سیاست‌های خارج از کنترل است که تأثیر آن اوضاع سیاسی و اقتصادی سایر کشورهای جهان را با واکنش‌هایی مواجه می‌سازد. اگر جامعه جهانی کشور آمریکا را در اجرای سیاست‌هایش پس از اعلام آن وفادار و معتبر بداند، باید منتظر تأثیر این سخنان به اقتصادهای کوچک نظیر ایران بود و برعکس اگر جامعه جهانی این سخنان را در حد و اندازه های تهدیدهای ساده و صرفاً شعارگونه بداند و برای آمریکا از نظر اجرای سیاستهایی که رسماً اعلام می دارد اعتباری قائل نباشد، انحرافات اقتصادی مهمی در اقتصاد کشورهای کوچک رخ نخواهد داد. بنابراین اگر بخواهیم تأثیر سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا را بر اقتصاد ایران ارزیابی کنیم، باید ابتدا به اعتبار سیاست آمریکا در جامعه جهانی بپردازیم و سپس تأثیر اقتصادی آن را بررسی نماییم. به عقیده الکسی کروچکوف بعد از حادثه 11 سپتامبر مدت کوتاهی طول کشید تا آمریکا اعلام آمادگی خود را برای حمله به افغانستان اعلام کند. به محض اعلام سیاست آمریکا مبنی بر پاسخگویی به عملیات تروریستی و حمله به افغانستان، بسیاری از سرمایه‌های خارجی از منطقه خاورمیانه خارج شد و بسیاری از گردشگران که بنا به دلایل مختلف در منطقه به سر می‌بردند، منطقه را ترک کردند و برخی قراردادهای بین‌المللی که کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان در حال انعقاد بود، به حالت تعلیق درآمد. حتی پس از حمله آمریکا به افغانستان و سرنگونی دولت طالبان، هنوز هم چرخ اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه به درستی به حرکت در نیامده است. علت این امر نیز تهدیدهای بعدی آمریکا در راه مبارزه با تروریسم و حمله به عراق بوده است. بنا به همین دلایل انتظار بر این است که تهدید اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد و چهره تجارت خارجی ایران را دگرگون کند. احتمالاً عمده‌ترین این دگرگونی‌ها عبارت خواهد بود از کاهش تقاضای نفت ایران از طریق تحریم‌های نفتی، تعلیق پروژه‌های مختلف صدور گاز ایران و گسترش دامنه تحریم‌های ایران برای به ضعف کشاندن اقتصاد ملی ایران از طریق مباحث حقوقی دریای خزر، جلوگیری از عبور خط لوله نفت از ایران، جلوگیری از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و در نهایت قطع یک سری از روابط سیاسی ما بین ایران و برخی کشورهای دیگر. در عقیده این کارشناس امور خاورمیانه بعید می نماید که آمریکا بخواهد با ایران همانند افغانستان عمل کند. اما هرچه باشد فشارهای سیاسی خود را از طریق سایر کشورها به ایران اعمال می نماید و مسلماً در ابتدا اقتصاد ایران را نشانه خواهد رفت و نه سیاست آن را. زیرا هرچه که اقتصاد ضعیف‌تر شود، امکان تغییر رویه سیاسی ناشی از ضعف اقتصادی بیشتر می شود، مگر اینکه رویه سیاسی خود را در این زمینه شکست خورده ببیند که در آن صورت در بلند مدت شاهد تغییر در نوع تهدیدهای آمریکا علیه ایران خواهیم بود. مانی کسروی، مسکو.
و تنش در روابط ایران و آمریکا و پیامدهای آن برای زندگی صنعتی، بازرگانی و مالی ایران و جایگاه ایران در روابط اقتصادی بین‌المللی موضوع گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند است.
بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا تحولی است غافلگیر کننده و تلخ برای بخش گسترده‌ای از محافل اقتصادی ایران که امیدوار بودند دو کشور در پی کشمکشی بسیار طولانی راه آشتی را بی بازگشت تا پایان بپیمایند. البته فروریزی یک باره دیوار بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن ساده اندیشانه به نظر می رسید، ولی آب شدن تدریجی یخها در روابط آنها در زمره محتملترین سناریوهای قابل پیشبینی بود، به ویژه در ماه مارس سال 2000 میلادی، هنگامی که بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا تحریم واردات فرش، پسته و خاویار را از ایران لغو کرد. البته این تصمیم معجزه نیافرید، از آن رو که با سازی پل‌های مستقیم ارتباطی میان اقتصادهای دو کشور با موانعی سخت‌تر از آن چه پیش‌بینی می‌شد روبرو گردید. به رغم همه این موانع، 20% فرش صادراتی ایران در 10 ماهه نخست سال 1380 خورشیدی راهی آمریکا شد و بازار ایالات متحده پس از گسستی دراز مدت دریچه‌های هرچند بسیار کوچک را بر شماری از صادرکنندگان ایرانی گشود. با ورود جورج دبلیو بوش به کاخ سفید، برخی از سخنگویان محافل اصلاح طلب جمهوری اسلامی از امید به پیدایش دگرگونی‌های مثبت در مناسبات ایران و آمریکا سخن گفتند، با این باور که دولت جمهوری‌خواه آمریکا گام‌های مثبتی در روابط با تهران برخواهد داشت، به ویژه در عرصه مسائل نفتی. اتهام‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی چهارشنبه گذشته خود بر جمهوری اسلامی وارد آورد، امید به عادی شدن روابط دو کشور را دست کم در آینده قابل پیشبینی برباد داد. آنچه امروز در مرکز دلنگرانی‌های محافل اقتصادی تهران قرار گرفته، تأثیری است که این رویداد میتواند بر زندگی صنعتی مالی و بازرگانی ایران و جایگاه آن در شبکه روابط بین المللی داشته باشد. بازار ارز پایتخت ایران سریع‌ترین واکنش ها را نشان داد. روزنامه آسیا، روزنامه اقتصادی صبح تهران، دیروز شنبه در صفحه نخست خود خبر داد که سخنان بوش دلار را در برابر ریال بالا برد. ولی در ورای نوسان‌های سریع بازار ارز، این تداوم و یا حتی شدت گرفتن فشارهای ایالات متحده بر صنایع نفت و گاز ایران است که ایجاد نگرانی می‌کند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که تحریم آمریکا هرچند نتوانست صنعت نفت و گاز ایران را به انزوای کامل بکشاند، ولی محدودیت‌های بسیار سختی را بر آن تحمیل کرد و دامنه مانور آن را در مقایسه با رقیبانش به گونه‌ای چشمگیر کاهش داد. از حدود 50 طرح نفت و گاز که در 5 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی به مناقصه گذاشته شد، تنها در 7 مورد قراردادهایی با شرکت‌های خارجی به امضا رسید. از سوی دیگر، برنامه‌های بلند پروازانه‌ای که در چند هفته گذشته از سوی مدیران ارشد صنعت انرژی ایران درباره پیشبرد صادرات گاز کشور اعلام شده، با موانع ناشی از شدت گرفتن تنش‌ها در روابط با واشنگتن روبرو خواهد شد. در فضای حاصل از همین تنش‌ها، ادغام ایران در شکل‌بندی آتی شبکه‌های انتقال نفت و گاز در آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند باز هم دشوارتر خواهد شد. وزنه بسیار نیرومند واشنگتن در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نیز دامنه مانور تهران را کاهش خواهد داد، به ویژه در سازمان جهانی تجارت که برای گشودن دروازه‌های خود بر ایران به دریافت چراغ سبز از بزرگترین قدرت بازرگانی جهان نیاز دارد. در این شرایط، این محور سنتی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی است که بیش از پیش اهمیت خواهد یافت، یعنی تلاش برای برخورداری از حمایت اتحادیه اروپا به منظور مقاومت در برابر فشارهای آمریکا. هفتمین دور گفتگوهای فراگیر میان ایران و اتحادیه اروپا که فردا دوشنبه در مادرید گشایش خواهد یافت، فرصتی است برای تکیه باز هم بیشتر بر همین مبدأ.
تأثیر سخنان رئیس جمهوری آمریکا بر اقتصاد ایران و تأثیر تنش در روابط ایران و آمریکا بر اقتصاد ایران که موضوع گزارش‌های قبلی ما بود. اما به نوشته برخی روزنامه‌های امروز تهران، پرونده متهمان قتل‌های زنجیره‌ای به قاضی دادگاهی که حکم خود را در حدود 1 سال پیش درباره متهمان صادر کرده بود ارجاع شده است. داریوش و پروانه فروهد، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در پاییز سال 1377 توسط باندی در وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیدند. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با احمد بشیری، وکیل سابق خانواده محمد مختاری از قربانیان این قتل‌ها.
آقای احمد بشیری، در خبرها آمده که دادگاه تجدید نظر متهمان قتل‌های زنجیره‌ای پرونده این متهمان رو و به تبع حکمشون رو برگردونده به قاضی دادگاهی که حکم رو صادر کرده. معنی این اقدام از لحاظ حقوقی چیه؟
منم این خبر رو توی روزنامه دیدم، خیلی مختصر بود و کوتاه و بدون حواشی و زوائد، فقط گفته بودن که از دادگاه تجدید نظر پرونده برگشته به همون شعبه اولیه. ما یک قاعده ای داریم در وقتی که رأی نقض میشه که اگر نقض رأی مربوط به نقایص پرونده باشه، این رو میفرستن پرونده رو به همون شعبه‌ای که رأی اولیه رو صادر کرده که اون نقایصی رو که مورد نظر بوده برطرف بکنن، پرونده رو دوباره برمیگردونن به مرجع تجدید نظر برای تصمیم گیری نهایی. اما اگر نقایص ماهوی باشه یعنی رأی ماهیتاً از نظر اونها قابل شکستن باشه از نظر مرجع تجدید نظر، حالا خواه دادگاه تجدید نظر باشه یا دیوان عالی کشور باشه. در این صورت قاعده این است که پرونده به یک شعبه دیگری ارجاع بشه، هم عرض شعبه اولیه، که اون شعبه مجدداً پرونده رو رسیدگی بکنه و رأی جدید بده. فلسفه این کارم این است که دو قاضی روی پرونده نظر بدن که قاضی دومی احتمالاً کم و کسری‌های قاضی اولی رو تکمیل بکنه. حالا در اینجا بدون هیچ گونه مطلب اضافه‌ای فقط گفتن که به شعبه اولیه فرستاده شد. ما نمی‌دونیم واقعاً که الان این رأی نقضش چه بوده، به چه مواردی اشاره کرده دادگاه، و چون دسترسی هم ما به پرونده نداریم بیشتر از این من هم نمیدونم که اظهار نظری بکنم و جوابی بدم.
قدم بعدی چیه حالا که این پرونده ارجاع شده؟
دفعه دومه که این پرونده برمیگرده تا جایی که من به خاطرم هست. قبلا هم یه بار دیگه یه نخواهشی دادگاه گرفته بود و پرونده رو فرستاده بود به دادگاه تجدید نظر، فرستاده به دادگاه نخستین که پرونده رو خود اونها ظاهرا به اون موارد عمل کردند و پرونده رو تکمیل کردن فرستادن و این بار دومه. حالا من نمیدونم که این بار دومی دیگه نقض رأی به چه صورت بوده، نقض ماهویه یا نقض مربوط به مسائل شکلی پرونده است و اینا. حالا دیگه جواب شما موکول میشه به این که ما بدانیم اصلا نقض پرونده بر چه اساس بوده، رأی رو برای چی نقضش کردن. فرض فرمایید اوراق کم و کس بوده، گفتن اینا رو باید ضعیمه کنید، یا تحقیقاتی لازم بوده، گفتن این تحقیقات انجام بدید دوباره پرونده رو بفرستید و اینا، مثلا یه مقدارش انجام دادن یه مقدارش دیگرش انجام ندادن، دادگاه تجدید نظر دوباره پرونده رو فرستاده گفته که اون مقداری که انجام ندید انجام بدید. یک راش میشه. یکی دیگر این که اساسا رأی رو به هم ریختن، یعنی موارد ماهوی خاصی رو به دادگاه پیش آورده، فرض کنید راجع به اصل محکومیت ها، فرضون گفته که فلان کسی که شما محکوم فلان مجازات کردید این مجازات رو شکسته، به نوعی رأی دادگاه رو قبول نکرده. این دیگه بستگی داره به این که ما اطلاعات داشته باشیم اول از پرونده تا بگیم مثلا مراحل بعدش چی میشه. ولی علل قاعده حالا هم از این که دادگاه اولی رسیدگی بکنه یا دادگاه هم عرض اون رسیدگی بکنه، بعد از این که رأی نقض شد تجدید دادرسی میشه، پرونده مجددن شروع میکنن به رسیدگی کردن و آنچه که مرسوم و متداول هست به صورتی که روز اول پرونده رو شروع کردن به رسیدگی کردن باید همون تشریفات دادرسی دربارش انجام بگیره، یعنی اصحاب دعوا رو به دادگاه دعوت بکنن و مجددن همون تحقیقات و همون محاکمات انجام بگیره و رأی دوم صادر بشه روش، که این رأی دوباره مثلا اگر فرجام خواهی یا تجدید نظر خواهی بشه برگرده بره به دادگاه تجدید نظر. حالا دیگه ما نمیدونیم که به چه صورت برمیاد. این قاعده تشریفات دادرسیش اینه.
آقای مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خبرسازشون در هفته گذشته در صحنه علنی مجلس از جمله گفتن که مرگ سعید امامی ممکنه که توسط داروی استحمام نبوده باشه، بلکه احتمال قوی دادن که این از طریق سیانور انجام پذیرفته شده باشه. این صحبت‌های آقای کروبی الان که این پرونده دو مرتبه مطرح شده و صحبت از اینه که رأی دادگاه قبلی شکسته، چه اثری میتونه روی پرونده داشته باشه؟ به خصوص از این لحاظ میپرسم که خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و وکلاشون همواره روی این تاکید کردن که میخوان پرونده سعید امامی و اعترافات پیش از مرگش مطرح بشه در دادگاه و چنین نشد.
این اثر وضعی در اصل پرونده نمیکنه مگر اینکه واقعا دادگاهی که میخواد برای بار دوم رسیدگی بکنه بخواد تمام ابعاد پرونده رو رسیدگی بکنه، که همون نقایصی که وکلای پرونده در همون اوایل بهش پی برده بودن و تذکر داده بودن اون نقایص رو تماما بخواد دادگاه در صدد برطرف کردنش بر بیاد و پرونده رو با یک حالت جامع اطرافی رسیدگی بکنه. این دیگه دست خودشونه. اما این که گفته آقای کروبی به خاطر امر دیگری بود، آقای کروبی گفت آقا مواظب باشید که این آقایی که الان دارن محاکمش میکنن، همین جوانی که به عنوان فساد مالی دارن محاکم کنن، اینم به سرنوشت اون دوچار نشه. حالا آقای کروبی چی چیزی در این زمینه اضافه تر میدونه او دیگه معروف به خودشونه، ما اطلاعی نداریم. اونچه که ما از ظواهر امر میدونیم همونایی که در روزنامه ها نوشته شد و اعلامیه های رسمی دستگاه قضایی حکایت میکرد و اینها. راجع به پرونده هم چیزی در این زمینه ها نبود که ما بتونیم مثلا نظر خاصی پیدا کنیم، و اگرم بود که خب بنده طبعا مجاز به بیانش نیستم، نه در اینجا و نه در جای دیگر، اینا دیگه جز اسرار پرونده.
احمد بشیری وکیل سابق خانواده محمد مختاری از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410،